کنترل هستیم، ما نمیتونیم این گذشته عمل کنیم. من آقای زرقانی کار کردم، کاملا میشناسم. ایشون یکی از مدیرانی هستن که هنر بزرگشون همیشه شرایط فورس ماژور بوده. خدای خرمی هم که بعد بچه صدا سیما هستن، اینو میتونن در دوره که آقای زرقانی بود
بله بی‌تردید
لحظه‌های خیلی حساسی به صورت فورس ماژور. ولی انتظار این که آقای شالبافیان یه مقدار از حالت آکادمیک خارج شن، از حالت شعار خارج شن، وارد آستینا رو بالا بزنن. الان که آقای حاج سعید بگم من از برنامه اطلاع ندارم، یعنی اصلا تو تدوین شرایط پرشماشور وجود ندارن یا بخشای دیگه. اما باید همه بیان پای کار، همه بدون تعصب باید بیان شرایطی رو پیش بیارن. چون ما داریم میگی تاکید میکنیم که گردشگری داخلی ما خودش قدرت خریدش پایین اومده. شما تو مطالبتون خیلی اشاره دارید به حداقل ها. الان آقای سیادتیان یا دوستانشون همون چیزایی که شما امحال کردید با سود 12% و برای جبرانش نمیتونن با حداقل ها حرکت کنن. چون شما هزینه های یک هتل صرفا نمیتونه بعضی موقع با یه ضریب اشغال مثلا 30% جبران بشه. این نقاط یه بیر کردن هزینه در بخش خدمات هتلینگ یا بخشای مختلف خیلی حائز اهمیت هست. لذا اینکه ما یه شرایطی فورس ماژوری که الان داریم این گذشته عمل کنیم به نظر من کاملا اشتباه است.
ببینید آقای مهندس محب خدایی، من با شما موافقم و اول دنیا داره این حرف رو میزنه که گردشگری داخلی، اگه بخواد یکی با ادبیات اقتصادی هم حرف بزنیم، گردشگری داخلی یعنی که افزایش ضریب تکثری، گردشگری خارجی یعنی ارزآوری، گردشگری داخلی یعنی پول تو این جیب به اون جیب بردن، گردشگری خارجی یعنی پول رو وارد کردن. این در واقع موضوعی است که
بله، واضح
و مبرهن. فقط من اگه اجازه بدین صحبت هامو در واقع ادامه بدم.
بفرمایید.
برداشت شما، برداشت حالا شاید من خوب ادا نکردم، لذا غالب سفرهایی که تو همه کشورهای دنیا شما از فرانسه بگید تا کنیا تا ایران، گردشگری داخلی 6 تا 10 برابر گردشگر ورودی که داریم. نکته بعد چیه؟ ببینید ما باید، من موافق نگاه پرکتیکال و عملگرایانه آقای مهندس محب خدایی هستم. الان بخش خصوصی ما که 2 سال از کرونا گذشته چگونه باید چرخش بچرخه؟ با چه نگاهی؟ با چه محصولی؟ آیا گردشگری خارجی که همه جای دنیا دارن میگن ترس ایجاد شده، مرزا بسته شده، تا 20-24 طول میکشه تا گردشگری وارد بشه، ما تاکیدمون رو بزنیم روی گردشگری خارجی؟ البته که گردشگری خارجی رو باید ببینیم، ولی اولویت باید گردشگری داخلی باشه. اگر بخوایم که چرخ سند گردشگری این آسیبی که بخش خصوصی مندیده کم بشه، مثال میذارم خدمت شما دیگه، آقای مهندس مهندسی هم میدونن الان چین تقریبا تو واکسیناسیون و در واقع کنترل بیماری کرونا خیلی جلوی، درسته؟
70% جمعیتشون بله کاملا میشه گفت واکسینه شده. آره. طبق اطلاعاتی که دقیقا رسانه ملی اون رو منتشر کرد.
آقای من اطلاعات میدانی بهتون میگم، یعنی چون روی پروژه در واقع 20-25 ساله چین دارم کار میکنم، اطلاعات میدانی
تمام میکنم. ام بفرمایید.
سفارتمون از در واقع فعالینمون توی در واقع شهرهای مختلف چین دارم میگم، اونا همین الان اگه یک گردشگر چینی بخواد بره فرانسه، بخواد بره آمریکا، بره و برگرده بره آمریکا، 21 روز باید قرنطینه بشه. این یعنی چی؟ این یعنی که سفر بین المللی فعلا برای گردشگران چینی دانه، حتی برای عید بهارشون هم فعلا برنامه نداره. شما این موضوع رو در واقع بس بدیم به فرانسه، بس بدیم به اسپانیا، بس بدیم به آلمان و جای دیگه. لذا عرضم اینه، خب ما بین گردشگری خارجی و گردشگری داخلی کدوم رو باید تو این دوره فورس ماژور به قول فرمایش آقای مهندس محب خدایی در نظر داشته باشیم؟ به نظر من اولویت گردشگری داخلی، اگرچه که رو گردشگری خارجی هم باید رو بحث ایجاد اعتمادش کار کرد. نکته بعد در واقع اون بحث حمایت بود و تحریک تقاضا که به عنوان 2 تا از سیاست‌های کلان در واقع آقای دکتر شالبافان هست. و موضوع بعدی بحث ایجاد اعتماد تو فعالین گردشگری کشورهای دیگه. چرا میگم فعالین؟ ببینید که خود گردشگر الان تو حوزه در واقع تو موضوع کرونا ایجاد یک ترس و یک واهمه داره، اگرچه که جامعه ریسک پذیر هم وجود داره، 25%شون ریسک پذیر همین الان عازم سفر هستن، کما اینکه همین الان گروه فرانسوی هم وارد ایران شدن،
بله.
از دو روز دیگه گروه ایتالیایی هم وارد میشن. من در مورد کل و میانگین دارم صحبت میکنم. لذا اون سوالی که فرمودی بودین، 3 تا از پالیسی، 3 تا رویکرد اساسی وجود داره. یک بحث حمایت از بنگاه‌ها که در واقع بتونن موضوع گردشگری داخلی رو پیش ببرن، دو تحریک تغذیه گردشگری داخلیه. و نکته بعد و نکته سوم این بحث ایجاد اعتماد تو فعالینه. ببینید فعالین موضوع من همون نشستای تخصصی بی تو بی تورگردان من با تورگردان عمانیه، تورگردان من مثلا با تورگردان ترکیه.
بله،
به خاطر اینکه اول باید نظر فعالینی که اونجا هستن رو جذب کنیم تا بتونن در حقیقت انشالله توی سالهای آینده یا توی ماهای آینده که اوضاع کمی بهتر بشه و در سال واکسیناسیون افزایش پیدا کنه، انشالله در واقع ما شاهد ورود گردشگران خارجی به ایران هم باشیم.
بسیار عالی. البته دورنمایی که شما دارید جناب شجاعی ترسیم میکنید دورنمای غیر قابل دسترسی نیست، یعنی نگاه ایدئال نیستش، ولی من کماکان هم در حقیقت این انتظار رو نه در قامت یک فرد حقیقی، در قامت رسانه دارم مطرح میکنم. میدانم بسیار بسیار روزهای پرفشار جناب دکتر شالبافیان، حالا خب مدیر بالادستیشون جناب مهندس زرقامی دارن پشت سر میگذارن، ولی به هر حال انتظار این وره بوم رو هم ما به عنوان یک رسانه‌ای که در قامت بی‌طرفانه داریم مسئله رو منتقل میکنیم، از جامعه هتلداران تا دوستان در حقیقت تورگردان، از فعالانی که بسیار بسیار محروم شدن نسبت به این قریب 20 ماه سایه کرونا در کشورمون، آنچنان که در سراسر جهان هم بوده، نسبت به حمایت هایی که باید صورت میگرفته، بخشیدن عطای در حقیقت. این مسئله به مدیریت جناب زرقامی برنمیگرده، مربوط به مدیریت جناب مونسان است، ولی به هر حال میراثدار این تفکر و این اندیشه هستن. عطای در حقیقت نگاه‌های حمایتی با همه آن سختگیری‌هایی که بوده، با عدم خواب در حقیقت و درصد بالایی که برای بازپرداخت در نظر گرفته شده، خب همه اینا رو اگر ما بخوایم قیاس کنیم، باز هم تاکید می‌کنم نه با کشورهای اروپای غربی، با کشورهای همسایه واقعا به نگاه کاملا متفاوتی دست پیدا می‌کنیم. و می‌دانم این رو به ظرف قاطع عرض می‌کنم که می‌دانم جناب مهندس زرقامی و همکارانشون در معاونت‌های مختلف از جمله معاونت گردشگری تمامی این دلواپسی ها رو مد نظر دارم. من خدمت هر دو عزیز بزرگوار عرض میکنم که ما کمتر از 5 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، برای همین هم از جناب محب خدایی هم از جناب دکتر شجاعی، جناب دکتر محب خدایی، این تمنا رو دارم که در حقیقت اگر در عرایض من کمترین نکته مخفول واقع مونده باشه، ببیشه درباره آن چیزی که محور اصلی این برنامه است، ما به شاخه های مختلفش پرداختیم، یعنی گردشگری پساکورا چگونه میتونیم و چه چشماندازی رو میتونیم ترسیم کنیم رو یک تصویر و یک سیمایی به من و شنوندگان عزیز ارائه بفرمایید. جناب دکتر محب خدایی، دو دقیقه نخست با شما همراهیم.
من آقای خرمی عزیز، من نمیدانم چرا آقای شجاعی که از بچه های توانمند و دانش محور مجموعه بودن و ما افتخار همکاری با ایشون رو داشتیم، ما هنر بزرگ صنعت گردشگری، تنظیم های سیزن ها و لو سیزن ها با محصولات مختلفی که گردشگری با هم افزایی خودش با سایر فعالیت های صنایع ایجاد میکنه هست.
بله،
و این یک تدبیر و یک روش و یک دانش هستش که ما الان در پسا کرونا، خب ما یه لو سیزن حاصل از پسا کرونا داریم.
درسته، کاملا.
ما الان نباید دنبال این باشیم که مثلا از فرانسه یا اروپا مثلا گردشگرهای تاریخی فرهنگی بیاریم. ما در کنار کشور خودمون در حوزه گردشگری سلامت و مذهبی کاملا میتونیم ازش بهره بگیریم که یه مقدار حال مجموعه ظرفیت گردشگری، ظرفیت خدمات و هتلینگ یا ظرفیت هایی که در حوزه گردشگری هستن، اینا حالشون یه مقدار خوب بشه. و در کنار این، همونطوری که آیه شجاعی هم اشاره کردن، در مورد گردشگری داخلی فرایند هامون اصلاح کنیم. ما بحث توزیع سفر یا اون بحث این که بالاخره تمام سفرها ممکنه صرفا در داخل روی هتل ها نباشه، به اینا تمرکز پیدا نکردیم. من بازم تاکید میکنم بزرگترین ظرفیتی که در اختیار وزارت گردشگری هست ستاد سفره. ما چطوری هستش که داریم از گردشگری صحبت میکنیم که به ازای هر تعطیلی یک موج حرکت سنگین به طرف جاده شمال ما وجود داره؟ پس این وجود داره، اینطوری نیست که ما بخوایم کتمانش کنیم. من نمیدونم چرا چشامونو میبندیم. ما خودمون زمانی که خدمت عزیزان بودیم سعی میکردیم این توزیع یک نواخت سفر رو به نوعی شکل بدیم با ابزارهای مختلف، حتی با استفاده این که ترکیبی از ظرفیت خانه های مسافر و ظرفیت هتل ها رو داشته باشیم. یک خاطره‌ای که ما داریم در یک عید به کمک هتل های تهران برای اولین بار عزیزان زحمت کشیدن تخفیف 70% رو در نوروز اعمال کردن رو هتل‌های تهران.
بله.
هتل‌های تهرانی که به زور پر می‌شدن یهو با یه ذریب اشغال خیلی خاص مواجه شدن و من اون روز با آقای حمزه‌زاده صحبت می‌کردم، گفت این مدل شد برای تداوم تو سال‌های بعدی. من اعتقاد دارم که ما باید برای پسا کرونا خارج از مباحث خاص از ایده ها و خلاقیت ها باید استفاده کنیم. ما روش هامونو باید تغییر بدیم و قبول کنیم که از روش های کلیشه‌ای دیگه نمیشه استفاده کرد. حالا بعد از پسا کرونا و تثبیت شدن وضعیت تمام این شرایط میشه برگردون به اون روش های کلیشه‌ای. اما الان این کرونا نعمت بزرگش که در شرایطی که برای انسان ها ایجاد کرده اینه که ما رو به این جهت برده که یه مقدار نگرش خودمون رو تغییر بدیم و تو شرایط خاصاً بتونیم برنامه‌ریزی خاص داشته باشیم.
بسیار عالی، نکته بسیار درستی بود و البته بسیار عادلانه، حداقل از دید من کمترین. جناب دکتر شجاعی در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم آقای خرمی، من از طرف خودم تشکر میکنم از نوع نگاه منصفانه شما و نقدی که دارید.
مهربانید، بزرگوارید.
ما در واقع از صحبت‌های شما، از صحبت مهمان ارجمندی مثل آقای مهندس مهیب‌خدایی همیشه بهره بردیم و یاد گرفتیم. و اما اینکه در واقع دنیا و یا گردشگری پس از کرونا چه چشم‌اندازی خواهد داشت، من میخوام با اجازه شما از مردم عزیز ایران دعوت کنم که در واقع الان خوشبختانه با توجه به حالا یافته‌های علمی که در واقع بزرگواران توی وزارت بهداشت داره اعلام میکنن، موضوع کرونا داره کاهش پیدا میکنه. واکسیناسیون خیلی خوبی تو سطح کشور اتفاق افتاده. همه فعالین گردشگریمون هم از راهنمایان و در واقع خادمین توی مراکز اقامتی واکسینه شدن. میخواستم دعوت کنم از مردم ایران که سفر رو جدی بگیرن. دو سالی هست که اکثرمون پروتکل رعایت کردیم، تو خونه هامون موندیم و حداقل رفت آمد ها رو داشتیم. لذا میخوام این اعتماد رو ایجاد کنم و این قول رو بدم که ما مراکز اقامتیمون در حد خانه های شهروندان ایرانی در واقع پروتکل ها رعایت
کنیم.
اگر نگویم بیشتر است. لذا انشالله مردم عزیزمون تو فرصت های آخر هفته ای که دارن به مناطق پیرامونی، به در واقع شهرهای گردشگر پذیرمون سری بزنن. تعطیلات رو متاسفانه هنوز نتونستیم ساماندهی کنیم، این ایراد بر ما وارد. لذا از در واقع مناطق پیرامونی استفاده کنن. این جمله پایانی من باشه انشالله که
کمتر از 5 ثانیه فرصت جان دکتر شجاعی،
انشالله که سند گردشگری و بخش خصوصیمون آینده خوبی رو پیش رو داشته باشه
انشالله. بی نهایت سپاسگزارم از هر دو عزیز عالی مقام و شما دوستان عزیز شنونده که تا این لحظه با ما همراه بودید. همه بزرگان رو به خدای یگانه و معنا میسپارم. یا علی، خدا نگهدار.
برنامه رواق تماشا رو از رادیو گفتگو تقدیم حضور شما خوبان کردیم، امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. در شباشب زندگی همراه شبانه ما باشید با رادیو گفتگو. سليل الأكرمين النجبا هذا سليل الأكرمين النجبا هذا ابن خير الناس أمه وأبا هذا سليل الأكرمين النجبا هذا سليل أكرمين النجبا إمامنا الحادي عشر أبو الإمام المنتظر أبو الإمام المنتظر إمامنا الحادي عشر أبو الإمام المنتظر أبو الإمام المنتظر قاد زمامه
سنين الأكرم لن نجبا قاد ثمام قومه منذ الصبا هذا سنين الأكرم لن نجبا بالحق والعدل شاء سر فسر من رأى بالحق والعدل شاء سر فسر من رأى سر فسر من رأى
وكل فذ عبقري شاد بحق العسكري
وكل فذ عبقري شاد بحق العسكري
قد اجتباه الله نعم ما اجتبى
هذا سليل الأكرم لن نجبا
أكرمين النجبا
إمامنا الحادي عشر أبو الإمام المنتظر أبو الإمام المنتظر إمامنا الحادي عشر أبو الإمام المنتظر أبو الإمام تو یازدهم آینه قبل نمایی ذریه هشتم ز شه کربلایی مهر و مه و افلاک خاک قدم تو زوار حنیبت مهد حرم تو چون شاه خراسانی و من آهوی کویم سفم سمر از نسل غریب الغربایی شبه به خدا صبح و مسا دور تو گردم تو معنی حجی و منایی و صفایی در ماند زمن هم امیات و غزل ها ای وارس موسا ای روح مسیحا
این حسن یارب مگر یک مجتبای دیگر است چون که دارد آنچه احمد داشت جز پیغمبری عسکری چون 13 معصوم والای دیگر بر جمیع انبیا بی شبهه دارد برتری میلاد 11مین حجت خدا پیام‌آور آینه و روشنی بر رهروان صدیقش مبارک باد
گروه شماره 2 زنگ رو زودتر بشه در بوده روی افغان بفرمایید
قسمت نیرو هوایی سپاه بوده
خیلی متشکرم سوالت رو میشناسید
زمینی بوده
خیر
دریایی بوده
خیر
5 ثانیه
بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز
گروه شهید گل نرگس سلام خیلی خوش اومدید
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیوی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
یاران همیشه همراه رادیو گفتگو، شب شما به خیر باشه. با شما هستیم با رادیو گفتگو 301035 سامانه پیامکی ما و شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 به مانند همیشه در اختیار شماست و منتظر دریافت نظرات ارزنده و مفید و پویای شما خوبان هم هستیم. اما در ادامه برنامه ها میان برنامه گفتم گفت رو با موضوع حق و ناز تقدیم حضور شما خوبان میکنیم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الست و بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
داریم راجع به حق و ناس صحبت میکنیم.
حجت الاسلام علی آقا بابا.
یه روایتی است از امام باقر علیه السلام در کتاب شریف اصول کافی جلد دوم صفحه 330 فرمودن فإن الظلم ثلاثه، ظلم یغفره الله و ظلم لا یغفره الله و ظلم لا یدعو الله. حضرت فرمودن ظلم کردن سه گونه است: ظلمی که خدا اون رو می آمرزه، ظلمی که خدا اون رو نمی آمرزه و ظلمی که خدا اون رو وا نمی گذارد. مورد اول رو من با حدیث امام باقر علیه السلام مثال بزنم. حضرت فرمودن فاما الظلم الذي لا يغفره فالشرک. اون ظلمی که خدا اون رو نمی آمرزه شرکه، کسی که برای خدا شریک قائل بشه. اما ظلمی که خدا اون رو می آمرزه، ظلم شخص به خودشه، بین خود و خداش. مثال بزنم، مثلا کسی در خواندن نماز کوتاهی کرده، بین خود و خدای خودش کوتاهی کرده، نماز نخونده. خب توبه میکنه. اما حضرت در قسمت سوم فرمودن که ظلمی که خدا آن را وا نمیگذارد. یعنی چی؟ یعنی خداوند این رو میندازه به عهده اون شخصی که این ظلم رو انجام داده، باید خودش این ظلم رو جبران بکنه و خدا از او نمیگذره مگر اینکه خود شخص این ظلم رو جبران بکنه. حضرت فرمودن بدهکاری میان بندگان است. فالمداینتو بین العباد. کسی که بدهکاره، بدهی داره. خب حالا یکی هستش که بدهی داره، میتونه بدهیشو پرداخت بکنه، پرداخت نمیکنه. منظور ما همینه. یکی از بنده خدا بدهی داره اما در توانش نیست، در تکاپو هست که پرداخت بکنه. این بحثش جداست. اما کسی که نسبت به بندگان، به دیگران در حقوق مالی دقت نمی کنه، این ظلمی است که خدا می گذارد بر عهده خود شخص که حتما خود شخص باید جبران بکنه.
گفتم یا نگفتم؟
گفتم
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جا از حق مردم خورد.
زنگ خطر.
رادیو گفتگو؟
من با رادیو گفتگو تماس گرفتم.
رادیو گفتگو؟
رادیو گفتگو؟
بله بفرمایید.
خطر آبرو نمی‌شناسد. خطر در کمین است. این زنگ، زنگ خطر است.
همچنان در ویژه برنامه ما 50 میلیون ریال معادل 5 میلیون تومان و سنت قامت هزینه سفر و ارتباط عالیات به هر یک تعلق داده شد.
یه شماره ناشناس با هم تماس گرفتم، گفتن شماره همراه اول شما تو قرعه‌کشی برنده 7 میلیون کمک هزینه سفر هست شدین.
خطر با شما تماس میگیرد.
شما جزء منتقدین ما هستید.
زنده مصاحبه ای با مدیر برنامه داشته باشید. صداتون برای شنوندگان عزیز برنامه‌مونم پخش بشه.
زنگ خطر.
میخواستم بگم که به نام رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری شده. چند وقت پیش به من زنگ زدن، گفتن که از طرف رادیو گفتگو با شما تماس میگیریم. الان توی مسابقه ما که وزیرم حضور داره برنده 5 میلیون پول شدید.
میکل برنامه‌ای رادیو گفتگو هم بهش کنار پخش میشه. من اطمینان پیدا کردم که این آقا که به من زنگ زده از رادیو گفتگوه.
چند وقتی شما تماس گرفتن، گفتن که از رادیو گفتگو تماس میگیرن و من مبلغی برنده شدم.
آیا شما شرکت کرده بودی توی مسابقه برای رادیو گفتگو یا نه؟
نه،
با عنوان رادیو گفتگو از بنده کلاهبرداری کردم.
این یک هشدار است. سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
یکی از تفندهایی که از قدیم الایام مجرمان سایبری به خصوص از اون استفاده میکردن این بود که تماس تلفنی با شما میگرفتن و عنوان میکردن که شما رو قراره در یک محیط مسابقه ای در یکی از رادیوها، رادیو گفتگو و برنامه‌های تلویزیونی شرکت بدن. بعضیا هم یک صداهای ضبط شده یا یک نفر که مقلد صدا بود صدای مجریان برنامه رو حالا تقلید میکرد و به این طریق شما رو وارد یک فضای مسابقه میکرد. چند تا سوال میپرسید الکی، صدای تشویق و هزار رو نمیدونم به این شکل پخش میشد. پس از انجام مهندسی اجتماعی در این حوزه به شما میگفت که شما برنده شدید، مثلا 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان کمک هزینه سفر به عتبات عالیات یا استان خراسان رضوی. بعد از اینکه از شما کارت میخواست برای اینکه پول رو به حسابش واریز کنید، یک سری بهونه ها می آورد که نیاز داره به سایر اطلاعات کارتی شما برای اینکه بتونه پول رو واریز کنه و به دو شکل عمده، اینکه یا شما رو هدایت می‌کردن پای دستگاه آبل بانک و از این طریق رمز شما رو به دست می آوردن، در قدیم اون ایام به این شکل بود، یا اینکه به یک طریق اینترنت وام شما رو فعال می‌کردن و از شما کلاهبرداری می‌کردن.
خطر شما را به سوی پرتگاه سوق می‌دهد.
حالت پشت خط باشید، می‌ریم بکنه برنامه خدمتتون.
انقدر طبیعی بازی می‌کردن، انقدر همه چیز عادی و طبیعی بود، انگار که واقعا از طرف رادیو با من تماس گرفتن.
بعد از اینکه چیزو به خودم میگم من چقدر سادگی کردم، در صورتی که نه اصلا نمی‌ذارن اصلا نه تو ذهنت یک ثانیه به خودش بیاد، اینقدر با شگردای اصلا من تعجب می‌کنم.
بعد گفتم برید پای آبر بانک، بعد شماره کارتتو برای ما بخون، بعد رمزو بخون، اطلاعات حسابمون گرفتن با اطلاعات روی کارتو دیگه.
من بهشون توضیح دادم ولی خب ایشون مثلا اینطوری متقاعد میگه مبلغ مال شما برنده شدین، شماره موبایل شما به اسم شما ثبت شده.
توی چند مرحله نزدیک 51 میلیون تومان پول از حسابم برداشت کردم.
وسوسه شدن اینا.
سرهنگ رامین پاشایی، معاون اجتماعی پلیس فتا.
الان شیوه بشه که جدیدشون این که از طریق پیام رسان واتس اپ یا همون واتس اپ یک پروفایل رو برمی‌دارن، مثلا پروفایل مربوط به آرم رادیو گفتگو، رو اون پروفایلشون بارگذاری میکنن، با شما تماس میگیرن و خودشون رو نماینده اون رادیو یا اون تلویزیون میدونن. تمام اینها مد نظرتون باشه، اینها پرفندهای کلاهبرداری است. یک اصل کلی رو
همیشه به ذهنتون بسپارید. برای واریز پول به حساب شما صرفاً یا شماره کارت، شماره حساب یا شماره شباه هر کسی که با شما تماس گرفت، CVV2، تاریخ انقضا یا اینکه به شما گفت یک کد الان برای شما ارسال میشه یا به پای دستگاه آبربانک مراجعه کنید، یقین بدونید پوشش کلاهبرداریه. جواب ندید. سایت رسمی پلیس فتا به نشانی cyberpolice.ir، مرکز امداد و فوریت‌های سایبری، بخش گزارشات مردمی، و یا شماره تلفن 096 380 رو تو ذهنتون داشته باشید. بلافاصله مراسم رو برای پیگیری به پلیس فتا